لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. درسی که به عنوان تفسیر برای آقایون گذاشتن روشنه که هفته یک جلسه مثلا در طول یک سال شاید مثلا 30 تا جلسه یه قدری بیشتر کمتر این بحث باشه، در طول 30 جلسه نمیشه تفسیر رو به جایی رسوند. یعنی مثلا کسی بگه یه دوره تفسیر قرآن رو میخواییم یه ساله بخونیم، دو ساله بخونیم، سه ساله بخونیم، ولی با سالی 30 تا 40 تا 50 جلسه، این پیداست که مقصود از این جلسه و این کلاس چنین چیزی نیست، بلکه مقصود اینه که در طول این چند جلسه یک کلیاتی گفته بشه که برای خود آقایون که میخوان به تفاسیر مراجعه کنن و میخوان بحث تفصیلی داشته باشن و میخوان از قرآن استفاده کنن مفید باشه. پس بیشتر تکیه روی کلیات و یه اطلاعات عمومی و از این قبیله، ولی بالاخره باید از تفسیرم خالی نباشه. اینه که ما سعی میکنیم در هر جلسه ای که مثلا سه ربع هست یه ربعشو اختصاص بدیم به همون اطلاعات عمومی در زمینه تفسیر که به درد آقایون میخوره انشالله، یه ربع 20 دقیقه هم یه آیه ای رو تفسیر کنیم مختصرا، و در پایان هم یکی دوتا روایتی که مربوط به اون آیه باشه و از جهات دیگه مفید باشه برای آقایون بخونیم. حالا مقدمتا کسی که میخواد از یه آیه از آیات قرآن استفاده کنه، کسی که میخواد یه سوره ای از سوره ها رو تفسیر کنه، میخواد در مورد این آیه این سوره چیزی بنویسه، یا میخواد یه بحث علمی داشته باشه، یا میخواد یه سخنرانی برای مردم داشته باشه، این جهاتی رو باید در نظر بگیره، نکاتی رو باید متوجه باشه که اگر این جهات و نکات رو در نظر نگیره و متوجه نشه، حتما بحثش نمیتونه بحث کاملی باشه و حتما استفاده از قرآنش نمیتونه استفاده مطمئنی باشه. اون نکات شاید حدود 10 تا باشه. اول اینکه یه آیه رو میخواییم تفسیر کنیم، حتما ما باید مفردات این آیه رو دنبال کنیم. مثلا آیه قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کسی که این آیه رو میخواد ترجمه کنه، تفسیر کنه، ازش استفاده کنه، این حتما باید کلمه فلاح، کلمه افلاح، کلمه امن، کلمه ایمان، مؤمن، کلمه صلات، این مفردات آیه رو حتما باید دنبال کنه. یعنی باید به کتابهای لغت اصیل، کتابهایی که در لغت مورد اعتماد هستند، مورد اعتبار هستند، که هرچی هم کتاب لغت قدیمی تر باشه بهتره، باید به کتاب لغت مراجعه کنه و مفردات اون آیه رو اول ببینه در زمان نزول قرآن در چه معنایی استعمال می شده. این که ما چون با قرآن سر و کار داریم، چون تو محیطی که قرآن خونده میشه بزرگ شدیم، چون پای منبرها زیاد نشستیم، چون تو محیط علمی و حوزه علمیه استفاده میکنیم و یه شبهی از معنی هر کلمه در ذهنمون هست، موقع تفسیر اون کافی نیست که همینطور به کسی بگیم آقا این معنی این آیه چیه، همون که ذهنش بگه و بگه به نظر میاد معنیش این باشه، بدون اینکه اصلا مراجعه کرده باشه که مفردات این آیه، لغت ها و واژه هایی که در این آیه به کار رفته در لغت به چه معنا اومده. ما حالا وقتی دنبال میکنیم که این لغت چه معنایی داره، باید دنبال معنی حقیقیش باشیم که این واژه معنی حقیقیش چیه، باید دنبال معنی مجازیش باشیم که این واژه که این معنی حقیقی رو داره گاه گاهی در چه معانی مجازن استعمال میشه. وقتی ما مثلا کلمه چراغ رو میگیم، چراغ یه معنی حقیقی داره که به ذهن همه میاد، ولی وقتی یه عالمی از دنیا میره و میگیم چراغی بود، چراغی برای این محیط بود، خب اون چراغ غیر از اون چراغ اول نیست. یعنی در یه جمله فارسی، در یه جمله عربی، در یه شعر، در یه نثر، در یه نظم، در یه آیه، ما واژه هایی که دنبال میکنیم باید معنی حقیقیش رو بدونیم، دنبال معنی مجازی کنایش باشیم که بعداً ببینیم در این آیه معنی حقیقی منظوره، معنی مجازی منظوره، معنی کنایی منظوره. این نکته اول که مفردات آیه حتما باید تعقیب بشه، که مثلا در تفسیرهایی مثل مجمع البیان دیدید که اصلا لغتش خودش تیتر داره، یعنی یه آیه رو که مطرح میکنه یه تیتر القرائه، یه تیتر النظم، یه تیتر الحجه، یعنی در یه چند سطری قرائت‌های مختلف رو میگه، در یه چند سطری حجت این قرائات مختلف رو میگه، در یه چند سطری هم واژه‌ها و مفردات اون آیه رو معنی میکنه. این نکته اول. نکته دوم اینه که این واژه‌های مفرد گاهی با مرکب شدن معنیش عوض میشه، یعنی مفرد باشه یه معنی داره ولی وقتی صورت ترکیبی به خودش میگیره، ید یعنی دست، اما ید الله هم یعنی دست خدا، خود کلمه ید به معنی دسته، اما وقتی میگیم ید الله بازم همون معنی دست خداست، یا میتونه به عقیده بعضی یا ید وقتی اضافه به خدا میشه اصلا یه معنی دیگه داشته باشه. ضرب یعنی زدن، اما ضرب فی البلاد یعنی مسافرت کردن. ضرب یعنی زدن، ممکنه حالا مسافرت کردن هم با ریشه لغت ضرب تناسب داشته باشه، ولی به ریشه ما کاری نداشته باشیم، باید فعلی که در یه آیه استعمال شده توجه داشته باشیم مفعولش چیه، چون فعل با این مفعول یه معنی داره، با مفعول دیگه یه معنی داره، یه کلمه بی مضاف الیه یه معنی پیدا میکنه، با مضاف الیه ممکنه معنی دیگه داشته باشه. پس نکته دوم اینه که باید ببینیم این کلمه با ترکیب شدن، با صورت مرکب پیدا کردن معنی تازه‌ای پیدا نمی‌کنه یا نه، چون گاهی ممکنه تو اون آیه صورت ترکیبی داشته باشه و اون معنی دوم منظور باشه. نکته سوم اینه که از نظر ترکیب آیه، یعنی ترکیب نحوی، حتما ما باید دقت کنیم یه آیه که می‌خوایم ترجمه کنیم، تفسیر کنیم، معنی کنیم، از نظر ترکیب چی چیه. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین، این الذین آیا یه جمله جداییه؟ یعنی اون هدی للمتقین تمام شد و الذین اول مطلبه که خبرش بعدن میاد، یا این الذین مربوط به المتقینه؟ آیه‌ای که امروز من میخوام عنوان کنم عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. آیا این الذین یمشون، این الذین یمشون آیا خبر عباد الرحمنه یا خبرش بعدن میاد و این دنباله عباد الرحمنه، صفت عباد الرحمنه؟ یه جمله ممکنه دو جور ترکیب بشه، در یه ترکیب مبتدا و خبر باشه، در یه ترکیب مبتدا و خبر نباشه. یه منصوبی ممکنه حال باشه، ممکنه صفت باشه، ممکنه تمیز باشه، و حال بودن، صفت بودن، تمیز بودن ممکنه در معنا اثر بگذاره. اینه که حتما ما باید دقیق بشیم که این آیه‌ای که می‌خوایم تفسیر کنیم چجوری ترکیب میشه. اگر دو جور ترکیب میشه، اگر سه جور ترکیب میشه، اگر چهار جور ترکیب میشه، رو هر ترکیبی جدا جدا صحبت کنیم، بگیم اگر آیه ترکیبش اینه معنیش این میشه، اگر ترکیبش اینجوره معنی دوم پیدا میکنه، اگر ترکیبش اونطوره معنی سوم پیدا میکنه. البته گاه گاهی هم هستش که دو جور ترکیب میشه و مفادش یکیه، ولی گاهی هم فرق میکنه. چون گاهی فرق میکنه ما باید دقت کنیم که ترکیب نحوی آیه چیه تا در معنا کردن گرفتار اشتباه نشیم. مطلب چهارمی که باید در نظر بگیریم اینه که یه آیه رو که میخوایم معنی کنیم باید بکوشیم، باید از قرائن به دست بیاریم که آیا این آیه حتما با آیات قبلش مربوطه یا حتما مربوط نیست، یا میتونه مربوط باشه میتونه مربوط نباشه. این در معنی آیه گاهگاهی خیلی اثر میذاره. این آیه‌ای که ما عنوان میکنیم آیا باید با در نظر گرفتن آیه قبل معنیش کنیم یا اصلا ربطی به آیه قبل نداره، اینو ما باید جدا معنی کنیم، یا احتمال داره ربط داشته باشه احتمال داره ربط نداشته باشه؟ در بعضی از تفاسیر مثل مجمع البیان اصراری دارن که همه آیات رو به هم مربوط کنن. دیدید که اونجا یه تیترش هم ان نظمه، یعنی یه عنوان داره القرائه، یه عنوان داره الحجه، یه عنوان داره اللغه، یه عنوان داره النزول، یه عنوان هم داره ان نظمه. یعنی اونا اصراری دارن که هر آیه‌ای رو به آیه قبل مربوط کنن و حتی هر سوره‌ای رو به سوره قبل مربوط کنن. یعنی اول آیات هر سوره رو با آخر آیات هر سوره با یه بیانی ارتباط میدن. خب ما اینو قبول نداریم. بزرگان بعدن فهمیدن این درست نیست، این صحیح نیست که همه آیات قرآن با این کیفیتی که الان داره همه به هم مربوط باشه. اما گاهی مربوط هست، گاهی یقین پیدا میشه که این آیه با آیات قبل مربوطه، گاهی یقین پیدا میشه مربوط نیست، گاهی تردید. اینا در معنا اثر میذاره. مثلا مرحوم علامه طباطبایی تقریبا هر چند تا آیه ای رو که ایشون با هم عنوان میکنه نظرش اینه که اینا با هم مربوطه. اگه ببینید یه جا مثلا آیاتی که ایشون عنوان کرده دو تا بیشتر نیست و یه جا 6 تاست و یه جا یه صفحه است و یه جا یک صفحه و نیم، نظر این مفسر اینه که این یه صفحه و نیم آیه‌ای که من نقل کردم همه با هم مربوطه. یعنی این یه صفحه نیمو کسی نمیتونه جدا جدا تفسیر کنه، نمیتونه یه آیهشو بگیره به این طرف کاری نداشته باشه به اون طرف کاری نداشته باشه معنی کنه. این در تفسیر خیلی دخیله، در اشتباه نکردن و در منحرف نشدن از معنی واقعی تفسیر خیلی دخیله که ما اول ببینیم میتونیم یقین کنیم ارتباط با قبل داره، میتونیم یقین پیدا کنیم ارتباط با قبل نداره، یا باید مردد باشیم که گاه گاهی اثر میذاره. مطلب بعدی که باید در نظر باشه اینه که یه آیه‌ای که در قرآن مجید معنی میکنیم حتما این آیه، لا حتما که میگم غالبا، غالبا این آیه یه آیات دیگه هم همسنخ خودش داره. یعنی اگر این آیه داره راجع به نماز و خشوع در نماز صحبت میکنه شاید آیه دیگه هم باشه که همین مضمون رو داره و با همین الفاظ. یه مفسر اگه یه آیه رو تفسیر میکنه خوبه با کتابهایی مثل کشف الآیات، مثل معجم المفهرس، آیاتی که حتی از حیث لفظ مثل این آیه میمونه اونا رو هم بیاره جلو کنار این آیه بگذاره، چون گاهی کنار هم که قرار بگیرن معنا روشن‌تر میشه، آدم با اطمینان بیشتر میتونه بگه معنی آیه اینه. یه کشف الآیات، یه معجم المفهرس، این آیه که الان من میخوام تفسیر کنم، این آیه که الان میخوام ازش استفاده کنم، از اون کشف الآیات میتونم متوجه شم که آیاتی شبیه به این تو قرآن هست یا نیست، که حتی لفظشم الفاظشم مثل همین باشه. خیلی کمک میکنه، خیلی کمک به مفسره، خیلی کمک برای تفسیر. و نکته بعد که از این بالاتره اینه که یه آیه رو که ما میخواییم تفسیر کنیم باید ببینیم لفظشو کاری نداریم، ببینیم مضمون این آیه کجاهای قرآن هست، اون مضامین رو هم گیر بیاریم کنار این آیه بگذاریم، همه رو با هم تفسیر کنیم و استنتاج کنیم. که اون کاری که معروف علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میخواسته بکنه اینه که میگن ایشون قرآن رو با قرآن تفسیر میکرده، گفته امتیاز تفسیر من اینه که آیات رو با آیات تفسیر میکنم. یعنی به خاطر اون تسلطی که من بر قرآن پیدا کردم، به خاطر اون خبرویت خاصی که پیدا کردم، یه آیه رو که عنوان میکنم میدونم کجاهای قرآن مضمون این آیه هست، تمام اون مضامین رو، اهم از این که الفاظش با این یکی باشه یا یه لفظ دیگه باشه. مثلا وقتی ایشون یه بحثی به نام بحث شفاعت عنوان میکنه، یه بحثی به عنوان اعجاز عنوان میکنه، یه بحثی به عنوان احباط عنوان میکنه، اینجور نیست که فقط آیه هایی که لفظ احباط توش باشه کنار هم بگذره، اینجور نیست که فقط آیه هایی که لفظ شفاعت توش باشه کنار هم بذاره، آیاتی که لفظ آیه و چیزایی که معنی معجزه داره، نه، ایشون وقتی یه همچی بحث رو عنوان میکنه کل آیاتی که میتونه این مضمون رو داشته باشه، اهم از این که از این لفظام توش باشه یا از این لفظا توش نباشه، تمام اون آیاتی کنار هم میگذاره و از بر سر هم استنتاج میکنه، که این میشه تفسیر آیات به آیات، تفسیر آیه به آیه، که سابق هم این رسم بوده ولی خیلی کم، ولی حالا که ایشون مطرح کردند و خودشون هم تفسیرشون رو به این شکل و کیفیت نوشتن، این خیلی خوبه که ما هم از همین رویه به اصطلاح پیروی کنیم و ما هم همین راه رو پیش بگیریم که یه آیه رو با صرف نظر از آیات دیگه معنی نکنیم و رچیم، که اینی که الان براتون میخوام بگم نه اینکه آیات قرآن این طوره، ولی برای تقریب به ذهن میگم، برای روشن شدن میگم، که گاهگاهی شاید خودتونم مبتلا شده باشید، یه آقای منبر میره سخنرانی میکنه، میبینید یک ساعت در مورد سکوت و خوبی کم حرف زدن و خوبی حرف نزدن و از این قبیل یه ساعت صحبت میکنه، احادیث فراوانی میخونه که سمت خوبه، سکوت خوبه، حرف نزدن خوبه، حتی المقدور انسان کم حرف بزنه خوبه، اولیاء خدا سنگ تو دهانشون میگذاشتن که به این زودی شروع به صحبت نکنن، یادشون باشه، توجه داشته باشن که حرف زدن حساب داره، میگه و بعد در یه سخنرانی دیگه از یه آقای دیگه میبینیم او در مزایای صحبت کردن مطالب میگه که با سکوت که راه پیش کار پیش نمیره، کار انبیا حرف زدن بوده، کار اولیا حرف زدن بوده، انبیا و اولیا ارشاد میکردن، انبیا و اولیا با حرف زدن مردم رو روشن میکردن، اگه اینا میرفتن تو خونه در خونه رو خودشون میبستن صحبت نمیکردن، که خب او یه مطلبی رو دنبال میکنه که درستم هست، اینم یه مطلب دیگه رو دنبال میکنه که درسته، ولی به ذهن میاد که این دوتا سخنرانی با هم تناقض داره، چون او فقط اون جهت و اون بعد مطلب رو گرفت و دنبال کرد، اینم این جهت. بحث جامعه اینه که توی سخنرانی ما هر دو رو بگیم، یعنی اگه از سکوت صحبت میکنیم، اگه نیم ساعت تکیه کلام رو سکوته، نیم ساعت هم تکیه کلام رو مزایای حرف بجا باشه، سکوت بجا، صحبت بجا. وقت آیاتو این از کردم تو آیات اینجور شاید نباشه، ولی گاهی ممکنه کسی یه آیه رو بگیره و معنی کنه و دنبال کنه، غافل از این که جای دیگه آیه ای هست که اگه او کنار این قرار بگیره یه مطلبی مقابل این داره، که اینم در جای خودش درسته، اونم در جای خودش درسته، ولی اگر جدا جدا صحبت بشه و جدا جدا تفسیر بشه و جدا جدا بحث بشه، یه تضاد و تناقضی به ذهن میاد که پس او چی بود این چیه. اما دو تا آیه کنار هم که قرار بگیره، خب اگر آیاتی راجع به خوف هست، آیاتی راجع به رجا هست، پیداست که پس قرآن خوف تنها نداره و قرآن رجا تنها نداره، قرآن خوف و رجا داره. اگه آیه خوف و رجا هر دو درش هست، خب اون آیه رو مطرح کردیم خوبه، اما اگر یه آیه فقط خوف داره، حتما ما باید آیات رجا رو هم کنار رو حساب کنیم، و اگر یه آیاتی فقط رجا رو داره، ما باید حتما آیات خوف رو هم کنار رو حساب کنیم. و اینم یه مطلبه که آیاتی که از حیث لفظم شباهت به اون آیه مورد نظر داره در نظر بگیریم، بالاتر از این که این یه خبرویت میخواد، این میگه معجم و فهرست مشکل حل نمیکنه. این مطلب دوم اون سبا قرآن میخواد که متاسفانه ما هم نداریم، یه کسی مثل علامه طباطبایی میخواد که مسلط شده باشه بر قرآن، بتونه از همه قرآن برای اون آیه‌ای که مورد نظرشه. اما خب ما هم نباید مایوس باشیم، ما هم بالاخره با زیاد قرآن خوندن، با زیاد مراجعه کردن، خب ایشون هم اول مثل ما بوده، ما هم با اون سه زیاد و قرائت زیاد کم کم ممکنه به جایی برسیم که واقعا وقتی یه آیه مطرح میشه بتونیم بگیم مضمون این آیه چند جای دیگه قرآن هم هست، بتونیم بگیم مضمون این آیه 10 جای دیگه قرآن هم هست و یک یک آیاتش هم بخونیم یا مثلا مراجعه کنیم و بگیم. اصلا این همین تفسیر موضوعی معنیش همینه، از تفسیر موضوعی معنیش همینه، و تفسیر موضوعی که میگن قبلا رسم نبوده یه واقعیتیه، یعنی در تفسیرهای قبل این بوده که یه آیه رو که به اصطلاح تفسیر میکردن آیاتی شبیه به اونم گاهگاهی میوردن، هم لفظ با او رو گاهگاهی میوردن، هم مضمون با او رو گاهگاهی میوردن، اما همه آیات رو بیارن این رسم نبوده. این از همین اواخر رسم شده که به اصطلاح راهش هم به طور صحیح آقای طباطبایی یاد دادن. بحثایی که در تفسیرشون عنوان کردن نگاه میکنید میبینید یه بحثی ذیل یه آیه، خود اون بحث 100 صفحه است. خب یه آیه که 100 صفحه بحث نداره. این همون بحث موضوعی است که ایشون کل آیاتی که مصانخ این آیه بوده، هم مضمون این آیه بوده، اصلا تفسیر موضوعی معنیش همینه، و این کار مشکلیه، کار ماها نیست، ولی در این حال نباید مایوس باشیم، چون ممکنه در آینده چنین توفیقی پیدا کنیم، چون خبرویت میخواد و خبرویت هم باید به مرور پیدا بشه. خبرویت چیزی نیست که من یه روزه تحصیل کنم، یه جایی باشه برم تهیه کنم، و حتی حفظم نیست که با حافظه درست بشه. یعنی اون اولی، این که بخوام آیاتی شبیه به این آیه، شبیه لفظی این آیه در نظرم باشه، اون با حفظ آیات تقریبا ساخته است. یعنی کسی که آیات قرآن رو حفظ کنه خب تقریبا میتونه یه حافظه خوبی داشته باشه که در حفظم بتونه از هم جدا کنه، تقریبا میتونه بگه آیاتی که لفظ صلات داره همه رو من حفظم و کنار هم میذارم، اما آیاتی که مضمونن مربوطه به نمازه ولو لفظ صلات نداره، این با حافظم درست نمیشه. فقط خبرویت میخواد، فقط انس زیاد با قرآن میخواد، که اینم به مرور انشالله پیدا میشه. همین مثالی که من زدم و با استفاده از المیزان، مثال روشنش مثلا مسئله شفاعت، مسئله شفاعت که علامه طباطبایی در اون جلد اول و دوم کدوم جلد مطرح کردن، در قرآن مجید حدود 30 تا آیه مربوط به شفاعت هست، که این 30 تا آیه خیلیاش لفظ شفاعت درش هست و بعضیاش لفظ شفاعت هم نیست. این 30 تا رو کنار هم بذاریم، آیات مصانخ لفظی رو آوردیم، غیرش هم آوردیم، یعنی میتونیم ادعا کنیم که از اول قرآن تا آخر قرآن غیر از این 30 تا آیه، آیه‌ای که درش مسئله شفاعت مطرح شده باشه نداریم. یعنی اگه خبره شدیم، اگر خبرویت پیدا کردیم و به اینجا رسیدیم که بتونیم چنین قضاوتی بکنیم، چون اینکه ایشون مثلا چنین قضاوتی کرده که میگه این آیات که من مطرح کردم مربوط به شفاعت، دیگه هیچ جای قرآن غیر از این آیات مربوط به شفاعت پیدا نمی‌کنیم. حتی مرزشن. عرض می‌کنم که اینم نکته پنجم بود، نکته ششم بود. نکته بعدی اینه که چیا جون؟ تفسیراتم تقریبا از معجم المفهرس بهتره، ولی باز کافی نیست، کامل نیست، نمیتونیم بگیم همه رو جمع کرده. البته این تفسیر آیات به اصطلاح مشابهش یا شاید بهترش تو بهار الانوار خودمون هست. مرحوم علامه مایسی در هر بابی آیات مربوط به اون باب رو جمع آوری کرده، و اگر کسی بخواد به اصطلاح در بحث‌های موضوعی، در تفسیر موضوعی از آیات استفاده کنه، یکی از منابع خیلی خوب خود بهاره، که ببینه بهار اون مسئله مورد نظر او رو کجا عنوان کرده. رسمش اینه که اول اون باب آیات رو هم ذکر میکنه. این تفسیر آیات هم که ایشون فرمودن هست، ولی بالاخره اینا نمیتونه کافی باشه، خود انسان باید اونس پیدا کنه. اینه تقلیدی میشه دیگه، یعنی باید بگیم این آقا گفته همین چند تا آیه است دیگه نیست، یعنی یه آقایی گفته همین چند تا آیه است و دیگه در این مورد در قرآن آیه نیست، این تقلیدی میشه. یه مفسری که بخواد خودش به زرس قاطع قضاوت کنه، خودش باید به مرور با قرآن مانوس بشه و این خبرویت رو پیدا کنه. عرض میکنم که این نکته پنجم ششم بود. نکته بعدی که در تفسیر آیه خیلی میتونه مؤثر باشه، شأن نزول آیه است. یعنی کسی که میخواد یه آیه رو تفسیر کنه، هیچگاه نباید خودش رو از شأن نزول بی نیاز بدونه. حتما باید به کتابهای تفسیر و به کتابهایی که مربوط به شأن نزول نوشته شده مراجعه کنه، ببینه این آیه شأن نزولش چیه، در چه زمینه ای نازل شده. حتی روایات هم اینو لازم داره، آیا پیامبر این مطلب رو در چه موقعیتی گفتن، در چه شرایطی گفتن امام صادق، این روایت رو در چه زمینه‌ای بیان کردن. زمینه گفتار یک نفر خیلی میتونه در فهم مراد واقعی او مؤثر باشه. شما مثلا فی المثل سخنرانی های صحبت های امام رو نظر بگیرید، در مقاطعی که ایشون صحبت میکنه اگر انسان با اون شرایط آشنا باشه، آگاه باشه که الان چه شرایطی بود که ایشون این 10 دقیقه رو فرمودن و اون روز چه شرایطی بود که اون 10 دقیقه صحبت، خیلی میتونه در فهم مراد، اگر کسی بی اطلاعی از اون شرایط باشه گاهگاهی در فهم معنا منحرف میشه. یه چیزی که طرف نمیخواسته بگه گردنش میگذره، یه چیزی که اصلا مقصود او نبوده این خیال میکنه مقصود اوست. حتما ما باید به شأن نزول مراجعه کنیم، ولی با این توجه که شأن نزول هایی که در تفاسیر نقل شده متاسفانه به عقیده بعضی از محققین ما خیلی هاش ساختگیه، به این زودی اطمینان آور نیست، ولی یه جاهایی تقریبا وقتی انسان میخونه گاهی به خاطر سندی که داره، گاهی هم به خاطر مضمونی که داره، مثل اینکه انسان اطمینان پیدا میکنه که درسته، همین شأن نزول بوده. اینطور نیست که هر چیزی به عنوان شأن نزول نقل شد، حتی در تفاسیر معتبر ما نقل شد، بتونه مؤثر باشه. چون محققین گفتیم، بعضی از محققین ما گفتن که خیلی از شأن نزولا مثل که ساختگی است، یعنی در ادبیات نگفتن مناسباتون ذکروها بعد الوقوع، میگن این شأن نزولا اینطوری است، آیه رو دیدن پیش خودشون نشستن فرض کردن، فکر کردن، فرضیه ابداع کردن که یقین چنین مطلبی بوده که این آیه نازل شده. این که به درد نمیخوره، باید یه چیز مستندی باشه، باید واقعا در تفسیر با سند قابل اعتماد، یا اگر سندش هم قابل اعتماد نیست مضمون یه مضمونی باشه که در به اصطلاح آیات آخر سوره جمعه و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما، وقتی تجارت میبینن، لح میبینن، تو رو تنها میگذارن و تو رو همونجور ایستاده میگذارن و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها، میرن سراغ اون لهو و تجارت و ترکوک قائما، تو رو همینجور که ایستادی. این وقتی انسان به تفسیر مراجعه میکنه میبینه در تفسیر اینطور نوشته که شأن نزول این آیه این بوده که رسول خدا مشغول خواندن خطبه نماز جمعه بودن، اون آقایی که گاهی از خارج مدینه اجناسی می آورد و وقتی اجناس می آورد مردم رو خبر می کرد و مردم سعی داشتن که در اولین مرحله بهش برسن که جنسای خوب هنوز فروش نرفته، جنسای خوب هنوز تمام نشده، اتفاقا او سر ظهر آمد و چنین ندایی داد که مثلا جنس وارد شده. یکی یکی مردم از پای خطبه نماز جمعه رسول خدا رفتن سراغ خریدشون. این گفت حالا یه نفر که چیزی نیست، اونم گفت یه نفر چیزی نیست. شأن نزول آیه میگه 10-12 نفر بیشتر نموندن، هی یکی یکی رفتند و این آیه نازل شد. این شأن نزول وقتی انسان میخونه مثل این که اطمینان پیدا میکنه که همین بوده، چون تقریبا با مضمون آیه یکیه. و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما، وقتی تجارت میبینن، لهو میبینن، که شاید لهو هم منظور همون سر و صدایی است که او برای ورود خودش را مینداخته، یعنی این قافله آمد و جنسهایی مثلا از شام آوردن، این قافله آمد و جنسهایی از فلان مملکت فلان شهر آوردن، این میبینیم این شأن نزول با مضمون آیه خیلی جوره. این جور جاها میشه آدم اطمینان پیدا کنه و کمک بگیره و با کمک اون شأن نزول آیه رو، اما یه جایی هم هستش که این اطمینان نیست، اون شأن نزولی که مورد اطمینان نبود فلان شهر آوردن، این میبینیم این شأن نزول با مضمون آیه خیلی جوره. این جور جاها میشه آدم اطمینان پیدا کنه و کمک بگیره و با کمک اون شأن نزول آیه رو، اما یه جایی هم هستش که این اطمینان نیست، اون شأن نزولی که مورد اطمینان نباشه به درد نمیخوره. این توجه رو هم باید داشته باشید که شأن نزول، شأن نزول یه آیه غالبا اینطوره که آیه رو منحصر نمیکنه در خودش،
اینطور نیست که اگر آیه در مورد یه شخصی نازل شده پس آیه فقط و فقط مال اوست، دیگه فرد دوم نداره، فرد سوم نداره. شأن نزول کمک به فهم معنی آیه میکنه، ولی اینجور نیستش که شأن نزول باعث بشه که ما بگیم آیه فقط مال این مورده و مورد دوم نداره، بلکه همونی که در اصول خوندیم میخونیم العبرتو به عموم الوارد لا به خصوص المورد، همیشه یه آیه یه روایت که یه معنی کلی یه معنی جامع داره اعتبار به اون معنی کلی و به اون معنی جامع. حالا ولو یه فردی باعث شده که این آیه نازل بشه، یه نفر نمازشو بد خونده و یه آیه‌ای راجع به نماز بد خوندن نازل شده، نباید بگیم این آیه مال همون یه نفر بود تمام شد. نه، این آیه مال نماز بد خوندنه، ولی اون باعث شده که این آیه نازل بشه. یه نفر نمازشو خیلی خوب خونده و در مورد کسی که نماز خوب میخونه تمجید شده، تعریف شده، نمیشه گفت این آیه فقط ماله. پس هم باید به شأن نزول حتما مراجعه بکنیم، هم باید توجه داشته باشیم که چون خیلیش ساختگیه بی سنده همش به درد نمیخوره، یه جاهایی به درد میخوره، و هم باید توجه داشته باشیم که این شأن نزول اینجور نیستش که آیه رو منحصر کنه، آیه رو از شمول عموم در بیاره. یه جاهایی ممکن اصلا آیه واقعا یه معنی شخصی شخصی رو بگه، اما معمولا اینجور نیست. معمولا آیه یه معنی کلی میگه، مثلا و علمو انما غنمتم من شی فان لله خمسه. خب این شأن نزول داشته، یه مسئله غنیمتی در کار بوده، یه مسئله غنیمت جنگ در کار بوده، آیه شریفه نازل شده که اون چه به غنیمت به دست میارید باید خمسش بدید، اما این آیه مال همون جنگه، همون جنگی که غنیمتی پیش آمده بود و این آیه نازل شد، این آیه مال همونه. نه، بزرگان ما میگن مال اون جنگ به خصوص نیست، بلکه هر جنگی مثل اوست. مال غنایم جنگی هم نیست، بلکه هر غنایمی، حتی غنیمتی که انسان از بازار به عنوان درآمد کسب به دست میاره اینم هست. یعنی وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ تمام غنایم رو شامل میشه، چه غنیمت جنگ باشه، چه غنیمتی که به عنوان کسب و کار انسان دست آورده، به عنوان حقوق دست آورده. ولی شأن نزولش چیه؟ وقتی شما به تفسیر مراجعه کنید، جنگی رو مطرح میکنند و در اون جنگ غنیمتی پیش آمده و آیه نازل شده که غنیمتی که به دست آوردید باید خمسشو بپردازید. اینم به اصطلاح یک مطلب بود. مطلب دیگه ای که نمیشه ازش غافل شد، بلاغ جون، نه حالا نمیتونیم، نه خیر، به اصطلاح اگر سوره با هم نازل شده باشه سوره شأن نزول داره، اما اگر یه سوره آیاتی داره که آیاتش جدا جدا، این یکی جدا، اون ده تا جدا، اون پنج تا جدا، قاعدتا باید هر چند تا آیه‌ای که میاد، غالبا هر چند تایی که با هم میاد، هر دفعه که جبرئیل آیه میاره، آیات میاره، سوره میاره، هر دفعه که چیزی میاره کم یا زیاد، غالبا باید یه جهتی داشته باشه، یه شأن نزولی داشته باشه. کلیت نداره، قالبی است، ولی گفتیم خیلی شم ساختگی است. ولی این تذکر من چرا دادم؟ برای اینکه خیلی شنیدن ساختگی است، اصلا طرفش نمیرن. نه، اینکه شنیدیم ساختگی است باعث نمیشه که طرفش نریم، باید طرفش بریم، باید دنبال بکنیم و ببینیم مطمئن هست یا مطمئن نیست. اگه مطمئن بود در فهم آیه ازش استفاده کنیم. به المیزان که مراجعه کنید، ایشون خیلی جاها شأن نزول ها را میفرمان ساختگی است، این شأن نزول چیز به درد خوری نیست، اما این نباید باعث بشه که ما اصلا به شأن نزول بی توجه بشیم و بگیم کل عدمه. باید دنبال بکنیم ببینیم چیه، سند داره نداره، مطمئن هست یا نه، چقدر میتونه در فهم آیه مؤثر باشه. چطور؟ نه، یه کلیت نداره باشه. نه دیگه، حالا توی دستگاه خدا دخالت نکنید. نه، این به اصطلاح کلیت نداره، یعنی اگر هیچ حادثه ای هم پیش نمی اومد، بالاخره مسئله خمس باید گفته می شد و گفته می شد. هیچ حادثه ای پیش نمی اومد، مسئله زکات، حالا اینجوری پیش اومده که یه جنگی و غنیمتی و آیه، اما این معنیش نیست که اگه این جنگ نبود، اگه اصلا مثلا رسول خدا در دوران رسول خدا این جنگو اصلا پیش نیامده بود و مسئله غنیمت مطرح نمی شد، کسی بگه پس حتما آیه خمس هم نازل نمیشد. نه خیر، ما میگیم آیه خمس هم ابتداعا نازل میشه، چون احکامی که باید گفته بشه لزومی نداره که حتما یه پیش آمدی بشه و بگن، باید بگن، ولی معمولا اینطوره که یه جهتی پیش میومده، آیه میومده، اینا کلیت نداره. خودتون وقتی مراجعه کنید متوجه میشید که چه جوریست، گاهی هست گاهی نیست، گاهی مطمئن گاهی مطمئن نیست، اونجا هم که مطمئن گاهی در معنا موثره گاهی در معنا موثر نیست، بود و نبودش در معنا اثری نمیتونه بگذره. مطلب دیگه اینه که ما در تفسیر در عین اینکه خودمون این جهاتی که من گفتم در نظر گرفتیم، یعنی اولا طلبه هستیم و درس خوندیم و عربی میدونیم و عربی میتونیم بخونیم و میتونیم بفهمیم، بعد اینا رو هم در نظر گرفتیم، یعنی مفردات و ترکیب نحویش و عرض میکنم آیات به هم مربوط هست یا نه و آیات دیگه مصانفش و آیات دیگه هم مضمونش و شأن نزولش و همه اینا، آیا میتونیم به قول مفسرین، به اقوال مفسرین، به گفته مفسرین بی‌اعتنا باشیم، بگیم دیگه چیکار داریم کی چی گفته؟ ما تمام این مراحل خودمون دنبال کردیم دیگه، هیچ کاری نداریم که مفسرین از صدر اسلام تا الان چی گفتن؟ نه، اینم کج سلیقگی است. کسی که میخواد از یه آیه استفاده کنه، حرف مفسرین برای ما حجت نیست، ولی بالاخره باید ببینیم علمای ما، بزرگان ما، مفسرین در مورد این آیه چی گفتن، شاید گفتار اونها برای خود ما در استفاده از این آیه مفید باشه. شما یه روایت که مثلا در کتاب کافی میخونید، در اصول کافی میخونید، اگر کسی بهتون اینجور بگه که این روایت که خوندی و میخوای معنی کنی، اینو علامه مجلسی هم تو کتابش مطرح کرده و معنی کرده، اینم مجلسی اول در کتابش مطرح کرده و توضیحاتی داده، شما اگه آدم خوش سلیقه‌ای باشی زود باید بری سراغ اون که ببینی چی گفته، آیا با اونی که شما فهمیدی مطابقه، مطابق نیست، مقلد اون نیستی، اگه رفتی یه حرف اشتباهی زدی میگه اشتباهه، اما بگی چیکار دارم اون چی گفته، خودت از یه علمی، خودت از یه دانشی بی خودی محروم میکنی، چون احتمال قوی داره که اون چیزی گفته باشه به ذهن شما نیامده باشه، احتمال قوی داره که اون از این روایت مطلب خوبی فهمیده باشه که اون مطلب به ذهن شما نیامده باشه. این کج سلیقگی است که کسی بگه من خودم قرآن میذارم جلو و حالا این مقدمات هم شما گفتید همه رو رعایت میکنم، ولی دیگه هیچ کاری ندارم که مفسرین چی گفتن. نه، یه مفسر که نخواد گرفتار انحراف بشه، نخواد گرفتار حرفای نوظهور بشه، نخواد گرفتار به اصطلاح تفسیر به رأی و شبیه تفسیر به رأی بشه، این حتما باید به تفاسیر، تفاسیر عامه، تفاسیر خاصه مراجعه کنه، ببینه مفسرین در ذیل این آیه، در توضیح این آیه، در تفسیر این آیه چی گفتن و گاه گاهی از گفته های اونها بهره مند بشه. البته مقلد اونها نیست، هر چی هم اونا گفتن 100% درست نیست، حرف اونا هم چون معصوم نیستن حجت نیست، ولی اینجور هم نیست که اصلا به درد نخوره. البته اینجا برای به اصطلاح واضح بودن بیشتر اینم بگیم که یه راه اینه که اول انسان به گفته مفسرین مراجعه کنه و بعد خودش بشینه به تأمل و تفکر، یه راه اینه که اول خودش ببینه از آیه چی میفهمه بعد به قول اونا، این دومی بهتره، که اول یه کسی میخواد از یه آیه استفاده کنه، اول منهای نظریه ها ببینه به ذهن خودش چی میاد، بعد مراجعه کنه ببینه اونا چه گفتن، اگه دید موافق خودش گفتن خب نعم الوفاق، نعم التأیید، اگه دید مخالف گفتن باز تأمل ثانوی که آیا من درست میگم، اونا درست میگن، استفاده من درست بوده، استفاده اینجور باشه، خودش بیشتر ورزیده میشه. اما اگر همیشه اول به گفته اونا مراجعه کنه، خب حرف اونا ممکنه ذهن اینو پر کنه، به ذهن خودش دیگه حرف دیگه نیاد. یعنی وقتی شما برای تفسیرهای به تفسیر المیزان مراجعه کردید و دید علامه طباطبایی اینجور فرموده و روش هم خیلی تکیه داره، خب حرف ایشون ذهن شما رو پر میکنه، به جوری که دیگه شاید دیگه اصلا شما به خودت اجازه ندی معنای دیگه از آیه تو ذهنت بیاد. اما قبل از اینکه به اون تفسیر مراجعه کنی، اگه خودت به آیه مراجعه کنی، دقت کنی، تأمل کنی، ببینی خودت چی میفهمی، بعد مراجعه کنی. اونچه ما مهم میدونیم و معتقدیم که لازمه مراجعه به گفته مفسرینه، اما حالا قبل از تأمل خودمون یا بعد از تأمل خودمون فرقی نداره، اما بعد از تأمل خودمون بهتره برای ورزیده شدن خودمون که آیه رو خودمون ببینیم چه جوری معنی کردیم. روایت هم همینطور، در همون مثالی که من زدم، یه روایت رو با رفیقمون داریم میخونیم، توضیح میدیم، معنا میکنیم. او میگه این در فلان کتاب هم مطرح شده، قاعدش اینه که اون معنی که خودمون میفهمیم منهای حرف او اول دنبال کنیم و اونو یه قدری تنقیح کنیم و ببینیم چی چیه، بعد و حرف اون آقا مراجعه کنیم ببینیم موافقه یا مخالف، که اگر مخالف باشه باز تأمل ثانوی لازم داره. عرض میکنم که و نکته آخر، نکته آخر روایات هر، روایات وارد در ذیل هر آیه است، که تمام این حرفایی که تا الان گفتیم کسی در نظر بگیره ولی به روایات وارده در ذیل آیه بی اعتنا باشه حتما گرفتار اشتباه میشه، چون ائمه ما و رسول خدا یکی از شؤونشون تفسیر قرآنه، یعنی اینا مفسر قرآنن و به ما گفته شده که اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی، ائمه و قرآن کنار هم هستن، حتما ما باید یه آیه رو تفسیر میکنیم بعد از همه این مراحل توجه داشته باشیم که آیا آیه‌ای به عنوان توضیح و تفسیر، آیا روایتی به عنوان توضیح و تفسیر این آیه از ائمه وارد شده یا وارد نشده، که اگر روایتی وارد شده قابل اعتماد قابل استناد حتما اونو در تفسیر آیه دخیل بدونیم، بی توجه به اون معنی کنیم این میشه تفسیر کردن آیه مثل سنی ها، یعنی مثل کسی که معتقد به ائمه نیست، چون اونا معتقد به ائمه نیستن ائمه را مثل دیگران میدونن، قول ائمه را مثل سایر مفسرین میدونن، اونا برای خودشون لازم نمیدونن که این آیه که تفسیر میکنن حتما به قول ائمه مراجعه کنن، میگن خب باید به قول مفسرین مراجعه بشه، حالا بعضی رو مراجعه کردیم ولی ما که اینا رو معصوم میدونیم، قولشون رو حجت میدونیم و اینا رو مفسر قرآن میدونیم، حتما و حتما باید یه آیه که تفسیر میکنیم به تفسیرهای روایی مراجعه کنیم، ببینیم آیا روایتی روایاتی در ذیل این آیه در تفسیر این آیه وارد شده یا نه. اگه وارد شده سندش قابل اعتماد و اعتنا هست، میتونیم به طور اطمینان بگیم مال امامه، اگه میتونیم به طور اطمینان بگیم مال امامه حتما اون روایت رو در فهم مقصود آیه دخالت بدیم، که این کارم در تفاسیر قدیمی ما کمتر شده. چجور بوده که تفاسیر قدیمی ما، یعنی تفاسیر ما شیعه، از این حیث یه قدری شبیه تفاسیر سنی هاست، یعنی همونطور که در تفاسیر سنی ها میبینیم در تفسیر آیات زیاد به روایات ائمه استناد نشده، توجه نشده یا اصلا نشده، در تفاسیر شیعه هم میبینیم گاه گاهی استناد شده، اونجوری که باید و شاید نشده، ولی تفاسیر روایی که بعداً تدوین شده کار روی قدری سهل کرده، وقت مثل المیزان میبینید هر آیه رو مطرح میکنه، هر چند تا آیه رو مطرح میکنه دنبالش بحث روایی داره، یعنی سعی میکنه که اگر روایاتی ذیل این آیه و آیات هست روایات رو متعرض بشه و بیان کنه که اون تفسیری که ما گفتیم با این روایات میسازه نمیسازه، چه باید کرد. خلاصه اونم خودش دقت فراوان میخواد. البته روایاتی که در ذیل آیه هست میتونه دخیل در فهم آیه باشه، گفتیم روایاتی است که بتونیم به طور مطمئن و اطمینان بگیم از ائمه هست، نه هر روایتی در هر کتاب. اون وقت روایاتی هم که به عنوان روایاتی هم که در ذیل روایت هست گاهی عنوانش تفسیره، میخواد آیه رو تفسیر کنه، گاهی عنوان تأویل داره که نمیخواد ظاهر آیه رو تفسیر کنه، میخواد یه معنایی که به ذهن مردم نمیاد بگه. اینا رو به مرور خود انسان متوجه میشه. نکته‌ای که ما میگیم اینه که نمیشه به روایات بی توجه بود، نمیشه به روایات بی اعتنا بود. این 7-8 نکته‌ای بود که یه کسی که بخواد به اصطلاح آیه رو تفسیر کنه باید توجه داشته باشه. دو تا نکته کوتاه هست که الان بحثم تموم میشه، یکیشو باید اول گفته باشم فراموش کردم، مسئله قرائته. یعنی یه آیه رو که میخوایم تفسیر کنیم باز اول باید توجه داشته باشیم که این آیه چند جور قرائت شده، چون قرائات مختلف ممکنه معانی مختلف داشته باشه. ما خوشبختانه کتابای زیادی برای قرائات هست و از جمله خود مجمع البیان که قرائات رو نقل میکنه، اینم باید توجه داشته باشیم. و نکته آخر که باز اونم خیلی کوتاه اینه که میدونید آیات قرآن مجید محکم داره، متشابه داره، یه سری از آیات هست که تقریبا خاطر جمع این جزء متشابهاته. اون آیات که جزء متشابهاته اونا را اصلا ما نباید دنبال تفسیرش باشیم و اگر چیزی هم میگیم چیزای احتمالیست میگیم و رد میشیم. آیاتی در قرآن مجید هست به عنوان آیات متشابه که انسان خاطر جمع این از متشابهاته، یعنی از چیزاییست که اصلا بنا نبوده جوری بگن که ما بفهمیم، از چیزاییست که بنا نبوده که معناش برای ما روشن باشه. خب اونجور آیات هم اصلا یه مفسر خوش سلیقه نباید دنبال کنه. به اون آیه که میرسه اگه میخواد بحثی هم داشته باشه، احتمالاتی گفته شده بگه و بگه این از چند تا احتمال هست و رد شه. مثل مثلا حروف مقطعه اوائل سور، این الف لام میم یعنی چه؟ خب پیداست که این جوری گفته نشده که ما بفهمیم، احتمالات زیادی هم دادن، تا الان شاید حدود 20 تا احتمال داده باشن. یه مفسر خوش سلیقه به اینجا که برسه این 20 تا احتمال رو ذکر میکنه و ازش رد میشه، دیگه اصرار نمیکنه که حتما این منظوره، اصرار نمیکنه که حتما اون منظوره، چون اصلا آیه آیه این نیست که بنا باشه ما بفهمیم تا بخوایم اصرار. بعد من با اینکه اول نظرم این بود که یه چند دقیقه این بحث رو بگم و بعد یه آیه عنوان کنم، ولی حالا بحثی قدری طول کشید و انشالله در جلسه بعد آیه رو مطرح میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تعریف تفسیر بعدا میگم. یادم باشه میگم براتون. تفسیر خوبی